از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد ابلاغ طرح رتبه بندی است که معلمان از سالها پیش خواستار اجرای کامل و صحیح آن بودند. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اعتصاب کارگران پیمانی در مجتمعی مثل سونگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی روز جمعه نیز ادامه یافت. این اعتصاب روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد و کارگران اعتصابی به رغم بازداشت 9 تن از همکاران خود به حرکت اعتراضیشان ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون تنها 1 تن از این کارگران آزاد شده است. این را هم اضافه کنم که نیروهای امنیتی و انتظامی که از همان روز نخست اعتصاب در معدن و نیز شهرستان ورزقان مستقر شده بودند، روز پنجشنبه به کارگران حمله کردند. فواد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران:
این حمله نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران برای اعمال فشار به اونها به هدف سرکوب و پایان دادن به اعتصابشونه. کارگران اعتصابی این شرکت‌های پیمانکاری که تعدادشون به 3000 نفر میرسه، استخراج و باطل برداری رو کلاً تعطیل کردن و با مسدود کردن ورودی معدن اجازه خروج کنسانتره از معدن رو هم ندادن. این دور جدید اعتصاب کارگران معدن مس چونگون روز سه‌شنبه 14 تیر ماه و پس از بازداشت 2 نفر از همکارانشون شروع شد. کارگران این شرکت‌های پیمانکاری بیشتر از 1 ساله که به طور فعالانه پیگیر اجرای خواسته‌هاشون هستن، اما تاکنون نه مدیریت مجتمع و نه خود شرکت‌های پیمانکاری این خواسته‌ها رو اجرا نکردند و هیچ پاسخ درست حسابی هم به این کارگران ندادند. از جمله مطالبات اصلی این کارگران همسانسازی حقوق‌ها با دیگر همکاران رسمی در سونگون و دیگر شرکت‌های معدنی زیرمجموعه شرکت ملی مس که با توجه به کار یکسان و چه بسا سخت‌تر اما از دستمزدهای بسیار پایین‌تری برخوردارند و همچنین اجرای کامل و صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل که در چند ماه گذشته مدیریت مجتمع 1 طبقه بندی ناقص و حداقلی رو برخلاف آیین‌نامه مصوب برای کارگران منظور کرده که به هیچ عنوان مورد رضایت و تایید کارگران نیست. همچنین قراردادهای این پرسنل از چندین ماه گذشته تا کنون بلا تکلیف مونده و با توجه به اعتراضات مداوم و پیگیری‌های کارگران که حتی تونستن نامه تایید مدیر عامل شرکت ملی مس برای اجرای این خواسته ها رو بگیرن، اما تاکنون مورد بی‌اعتنایی مدیریت مجتمع سونگون قرار گرفته و صرفا هم کارفرما و هم مسئولین دولتی و قضایی شهرستان که گویا از شرکای مافیایی معدن هستند، در پاسخ به مطالبه گری کارگران به ابزار سرکوب و تهدید برای این کارگران دست میبرن.
برخورد با کارگران اعتصابی مجتمعی مثل سونگون حدود 5 هفته پس از صحبت‌ها و وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع آنان انجام شد. زمانی که یک کارگر به او گفته بود عاجزانه خواسته ای دارد.
چرا عاجزانه؟
باید خواهش کنم.
با آقایی بگید، ما خوش می‌کنیم.
عاجزانه خواهشمندیم. دستور فرمایید این طرح همسانسازی را به صورت عادلانه در داخل مجتمع سونگون اجرا کنند.
من خواهش میکنم به این مسئله دوستان رسیدگی کنند سریع. بالاخره تعداد کارگران و کارکنان اینجا تعداد محدودی هستند. حالا 4000 نفر، 5000 نفر تعداد بسیار زیادی نیستن که نشه کاری کرد. این تعداد رو اینا معتقدن تو خود جمع ما دریافتیامون دریافتیایی نیست که درش عدالت باشه. اینو من خواهش میکنم آقای وزیر سمت دستور بدید با سرعت یه کارگروهی بررسی کنه از خود استان. آقای استاندارم، آقای خرم زحمت میشن کمک میکنن و ببینید اگر با خود کارگران، نمایندگان کارگران، اینا باید وقتی کار میکنن احساس کنن با عدالت داره بهشون پرداخت میشه. بنده هم عمیقا طرفدار اجرای عدالتم.
البته دستورها و وعده های ابراهیم رئیسی تحقق نیافت و علاوه بر آن شماری از نمایندگان کارگران همان گونه که شنیدید بازداشت شدند. در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در ساعت 1 بامداد جمعه حسین فتحی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همراه با مدیر مجتمع و فرمانده انتظامی منطقه در جمع کارگران حاضر شدند و سعی در آرام کردن آنان داشتند. اما کارگران با اشاره به ادعای این مقام دولتی در تلویزیون که برخوردی با کارگران انجام نشده است حاضر به شنیدن صحبتهایش نشدند و گفتند که تنها پس از آزادی نمایندگان زندانیشان حاضر به مذاکره خواهند شد. خبرگزاری مهر نوشت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر تجمع‌هایی برگزار کرده و از دولت و وزارت اقتصاد خواستار واگذاری قطعی مالکیت هفت‌تپه به شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان شدند. مالکیت این شرکت 24 هزار هکتاری سال گذشته پس از سالها اعتراض هزاران کارگر هفت‌تپه از امید اسدبیگی بازپس گرفته شد. بی‌توجهی مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی به خواست کارگران برای لغو مالکیت خصوصی این شرکت باعث شد که کارگران علیه آنها نیز شعارهایی سر دهند. امید اسدبیگی به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری پس از خلع ید از مالکیت هفت‌تپه به 20 سال حبس محکوم شد، هرچند که تاکنون خبری در مورد گذراندن محکومیتش منتشر نشده است. در این حال گزارش حاکی از رأی قوه قضاییه به واگذاری مالکیت کارخانه رب گوجه به اوست. در همین ارتباط کارگران کارخانه رب گوجه شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه در تجمعی به این موضوع اعتراض کردند و خواستار ورود دولت و قوه قضاییه شدند. تاکنون پاسخی از سوی دولت و قوه قضاییه به این اعتراض داده نشده است. یکی از کارگران به مهر گفت همه شاهد بودند که بخش خصوصی ناکارآمد چه بلایی بر سر شرکت و کارگران آورد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که 6 تن از نمایندگان کارگران این شرکت برای جلسه با مقام‌های دولتی به صورت اضطراری به تهران رفتند. زیرا شرکت به گفته این کانال به دست اختلاسگران و حامیان حکومتیشان مانند دادستان کل کشور در حال نابودی است. پیش از این شماری از کارگران هفت‌تپه دادستان کل کشور را به حمایت از امید اسدبیگی کارفرمای سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه متهم کرده بودند. بر اساس این گزارش شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه با حمایت از نمایندگانشان گفتند که برای تجمع در مقابل فرمانداری شوش آماده‌اند. آنها از نمایندگان خود خواستند اگر مقام‌های دولتی به توصیفشان حرف‌های بیراه زدند خود را خسته نکنند و برگردند تا در خیابان تکلیف کار مشخص شود و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بفهمند که فساد و تخریب علیه هفت‌تپه به دست خود کارگران تمام خواهد شد. در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین از مردم شهرستان شوش و دیگر شهرهای خوزستان خواسته شد که در صورت آغاز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنها ملحق شوند. این کارگران گفتند که وقت آن رسیده است که دست جمعی کاری انجام شود و هشدار دادند که تجزیه و نابودی هفت‌تپه به معنای از بین رفتن اقتصاد چند شهر مانند شوش، دسپول، اندیمشک و شوشتر خواهد بود. آیین‌نامه رتبه بندی معلمان سرانجام پس از تعلل بسیار در هفته گذشته ابلاغ شد و طبق وعده ها قرار است از 31 شهریور ماه اجرا شود. این در شرایطی بود که مقام های اجرایی جمهوری اسلامی اجرای آن را سال گذشته اعلام کرده بودند که البته تحقق نیافت. در این ارتباط یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از اینکه در 10 سال گذشته اقدامی در این مورد انجام نشده بود انتقاد کرد. این انتقاد در شرایطی ابراز شد که در حدود 1 سالی که از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، همانند دولت‌های قبل از آن برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان پیگیر اجرای این طرح نه تنها ادامه یافت بلکه حتی تشدید هم شد. گواهان هم 10 معلم زندانی در مناطق مختلف ایران است. ناگفته نماند که معلمان و فعالان صنفی آنان در سالیان اخیر همچنین خواستار اجرای قانون همسان‌سازی برای بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت آنان، اجرای اصل 30 قانون اساسی درباره برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت و نیز آموزش به زبان مادری شدند. در این حال وبسایت تجارت نیوز گزارش داد که برای اجرای قانون رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان حدود 38 هزار میلیارد تومان بودجه در مجلس تصویب شده است. پیش از این تشکل‌های صنفی معلمان با تأکید بر اینکه رتبه بندی باید از ابتدای سال 1400 اجرا شود گفته بودند که 80 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن لازم است، همان گونه که پیشتر شماری از مقام‌های دولت سابق وعده آن را داده بودند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در انگلیس:
اون خاصی که در ارتباط با رتبه بندی معلمان مطرح کردن، یعنی بازنشستگان کشوری در حقیقت اینو مطرح کردن، اینه که دستمزد بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت که هر سال بالا میره این تعیین بشه. و درسته که بازنشستگان کشوری مشمول قانون کار نیستن، مشمول قانون کشوری هستن، اما از این زاویه نرخ تورم و سبد معیشت باید در این رابطه هم مثلا باید در نظر گرفته بشه. یعنی تمام بحثایی که معلمان و بازنشستگان کشوری در این رابطه کردن اینه که دستمزد به شدت زیر خط فقره. حتی بر اساس آمارهایی که کارشناسان خود جمهوری اسلامی را هم دادن، الان خط فقر بالای 16 میلیونه و بنابراین وقتی که حقوق یک بازنشسته کشوری به طور متوسط 5 میلیون در ماه، یعنی چندین برابر زیر خط فقر. این یه موضوعه. بعد موضوع دیگه که در ارتباط با همسانسازی مطرح شده اینه که وعده و وعید ندید، عمل بکنید و در این رابطه عمل بکنید اونجوری که بازنشستگان مطرح کردن، که اگر مبارزات بازنشستگان همراه با معلمان برگردیم میبینیم که در تمام اعتراضاتشون در این رابطه مسئله این بوده که ما سالهای سال کار کردیم، مالیات دادیم سر این مسئله و شما علاوه بر این که صندوق ذخیره ما را غارت کردید، علاوه بر این که دستمزدهای ما را مطابق با نرخ تورم مطابق معیشت پرداخت نکردید، دائم هم توهین به ما میکنید. به خاطر همین منزلت و معیشت این قشر، این بخش از طبقه کارگر باید بگیم همیشه مورد تمسخر، توهین قرار گرفته. این اون موضوعیه که بازنشستگان دائم مطرح کردن و خواستار اینن که به طور واقعی دستمزد یا حقوق بازنشستگان همان گونه که حقوق و دستمزد معلمان بالا میره، بر اون اساس این حقوق بالا بره.
تجارت نیوز در گزارش خود این پرسش را مطرح کرد که آیا پس از ابلاغ آیین‌نامه رتبه بندی معلمان، آنان باز هم باید در پاسکاری بین نهادها و سازمانها منتظر اجرای نهایی آن باشند یا این بار پرونده رتبه بندی معلمان بسته می شود؟ آقای رحمانی با اشاره به بودجه سال 1400 و سال جاری می گوید:
اما بودجه سال 1400 رو نگاه بکنیم می‌بینیم که خب این بودجه بر اساس معیشت و منزلت به طور کلی مزدگیران تنظیم نشده بود. در بودجه امسال اون چیزی که کم بود این بود که بودجه آموزش پرورش بسیار بسیار در سطح پایینی در نظر گرفته شده بود و از طرف دیگه این مسئله باعث شد که خب معلمان متوجه شدن که هدف دولت این نیست که بیاد به این مسائل رسیدگی بکنه. خلاصه کنم در یک جمله براتون توضیح بدم اینه که بازنشستگان کشوری همراه با بازنشستگان تامین اجتماعی و حتی لشکری این سه بخش که مالیات دادن و سالها کار کردن زحمت کشیدن مورد هجمه و هجوم حاکمیت قرار گرفته همیشه و عمل کردن، یعنی اینها را نیروهایی حساب کردن که اصلا نادیده گرفتن، یعنی به طور کلی فراموش کردن. حالا اینکه دولت میخواد این طرح اجرا بکنه باز باید با شک و شبهه بهش نگاه کرد، چون بارها شده که دولت تصمیم گرفته و تصمیمش رو به مجلس برده، بعد مجلس ایراد گرفته، بعد رفته به بخشای دیگه اونا رد کردن. نمونهش خود در رابطه با بازنشستگان دیدیم که تصویب شد که اون بخش لایحه دوم که شامل باید 38% میشدن اینا 10% کردن و این نمونه ها بسیار زیاده. به همین خاطر کلن امید به حاکمیت، امید به این که تا زمانی که عملا اجرایی نشه و حقوق دست معلم ها بازنشستگان نیاد، این برای اینها قابل قبول نیست و نمیتونن اعتماد بکنن تا روزی که حقوقشون به دستشون برسه.
بخش دوم اخبار را میشنویم. نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کردند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برآورد می شود که این طرح برای دولت بار مالی نداشته باشد و ابراز امیدواری کرد که دولت در این زمینه قانع شود. ولی اسماعیلی همچنین اشاره کرد که در تبصره دو این طرح آمده است که تمام نیروهایی که در طرح‌های عمرانی، خدماتی و شرکتی دولت هستند باید با قرارداد کار معین در خدمت بمانند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
در نظام استخدامی و مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، سه نوع قرارداد استخدامی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی شامل رسمی، پیمانی و خدماتی تعریف شده. اما تنوع قراردادها به این شکل و سه محور اصلی خلاصه نمیشه، به گونه ای که الان چیزی در حدود 27 نوع قرارداد استخدام در بین کارکنان دولت وجود داره و به شکلی که در یک سازمان افرادی با یک کار یکسان، با مدرک تحصیلی و سابقه همسان، حقوقهای متفاوت و مزایای متفاوتی دریافت میکنن و طبیعتاً پوشش‌های بیمه‌ایشون هم با هم متفاوته و از طرف دیگه در میزان دریافتی حقوق بازنشستگی هم با هم دیگه تفاوت دارن. نمونه مشخص این تنوع قراردادها و تفاوت میزان حقوق دریافتی در بین معلمان و پرستاران و همینطور کارکنان دانشگاه‌ها دیده میشه که خب یکی از مطالبات تقریباً همیشگی اونها در اعتراضاتشون تغییر تکلیف نوع قراردادهای استخدامیشون بوده و طرحی که به نام ساماندهی استخدام کارکنان دولت الان در حال بررسیه مدت هاست بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی سرگردان بوده. درست شبیه چیزی که برای قانون رتبه بندی معلمان پیش اومد و در نهایت اون چیزی که مصوب و اجرا شد به قول معلمان به سرهم بندی تشابه داشت تا رتبه بندی.
آقای شجیراتی با اشاره به این که هنوز مشخص نیست چه جزئیات یا تغییراتی در طرح اضافه و یا ایجاد خواهد شد میافزاید:
من اعتقاد دارم این طرح به دلایل متعدد نمیتونه تضمین کننده و تامین کننده منافع افرادی باشه که برجد این طرح شرایط استخدامشون رو ممکنه تغییر بده. بر اساس ماده 2 این طرح مقرر شده که نیروهایی که به کار گرفته میشن ابتدا در قالب قرارداد یک ساله مشغول به کار بشن و بعد از ارزیابی در صورتی که دستگاه مربوطه رضایت داشت و بررسی کمیته‌ای که در این قانون مشخص میشه اگر رضایتمندی وجود داشته باشه به صورت 2 ساله این قرارداد تمدید بشه و بعد از گذشت 1 سال مجددا در صورت داشتن صلاحیت فرد یا افراد به صورت رسمی توی اون دستگاه مشغول به کار میشن. بنابراین تغییر در ماهیت استخدامی به اما و اگرها و بررسی صلاحیت‌ها موکول شده.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش افزود در تبصره 3 طرح گفته شده که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است تمام افرادی که مشمول تبصره 2 طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری و مقدمات پرداخت عادلانه به نیروها را فراهم کند. پیمان شجیراتی:
همین الان که هنوز تر به تصویب نهایی نرسیده سازمان امور استخدامی از وجود نیروهای مازاد در برخی دستگاه‌های دولتی مثل بانک‌ها و دانشگاه‌ها خبر داده و گفته که اگر محاسبه نیروهای مازاد صورت نگیره بیت‌المال اتلاف میشه و دولت مجبور خواهد شد برای تأمین هزینه‌هاش دست به خلق و انتشار پول بزنه که در این صورت تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت. مفهوم این گفته اینه که در صورت تصویب طرح دولت چاره ای نداره که دست به تعدیل نیرو بزنه که البته معنای واقعیش اخراج و بیکارسازیه. نکته دیگه این که طرح به صراحت از ساماندهی استخدام ها در دستگاه های دولتی و اجرایی صحبت میکنه و اگر به تصویب نهایی هم برسه بسیار بعیده که شمول اجرای مقررات این طرح به بخش های غیر دولتی هم برسه. و دست آخر این که بررسی اجمالی طرح نشون میده که اون چیزی نیست که کارکنان دستگاه‌های مختلف انتظارشون میکشیدن. طرح ابتدا قرار بود به گونه‌ای باشه که در نهایت به حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری منجر بشه، اما اون چیزی که در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده عبارات و قیدهای نامشخصی اومده که ممکنه در مرحله اجرا سرنوشتی مثل داستان ویرگول در قانون بودجه پیدا کنه که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در ماده واحده طرح نبود تعریف مشخص از عبارت انجام وظایف خدماتی عملا راه رو برای ابقای شرکت‌های تامین نیروی انسانی باز گذاشته در تبصره 7 هم به نظر میرسه صرفاً انعقاد قرارداد موقت از طریق شرکت‌های پیمانکاری ممنوع اعلام شده، در حالی که قرار بود کلاً شرکت‌های پیمانکاری در وظایفی که یا در مشاغلی که ماهیت بلند مدت دارن حذف بشن، اما این تبصره تنها پیمانکاری‌ها رو موظف کرده که قرارداد موقت با کارگر نبندن و نه حذف بشن. تبصره 5 هم این اجازه رو داده که سازمان امور استخدامی بخشی از نیروهای مازاد رو به دستگاه‌ها و حتی شهرها و استان‌های دیگه منتقل کنه. به عبارت کارگری که مثلا در دانشگاه علوم پزشکی استان الف کار میکنه، به بهانه مازاد بودن ممکنه به شهرداری یکی از شهرهای استان ب منتقل بشه. در هر حال از اونجا که جزئیات هنوز بررسی و تصویب نشده، بنابراین نمیشه در خصوص منافع و معایب و مضرات تر بیشتر از این اظهار نظر قطعی کرد، اما شواهد نشون میده که در نهایت جز ثبات کاری، اون هم برای عده قلیلی، نفع چندانی برای باقی مشمولین این طرح در بر نخواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته به راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی خود ادامه دادند. در این ارتباط به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شماری از بازنشستگان شهرستان شوش و شهرهای حومه آن همراه با همسران و فرزندان خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400,000 میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها در تجمع‌های بر لزوم تحقق مطالبات صنفی خود تاکید کردند. این تجمع‌ها که در روزهای یک شنبه و به عنوان یک شنبه‌های اعتراضی برگزار می‌شدند، اکنون در اکثر روزهای هفته‌های اخیر برگزار شده‌اند. بازنشستگان صندوق کشوری در بندرعباس، کرمانشاه و اردبیل تجمع کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، زنان در تجمع کرمانشاه حضور قابل توجهی داشتند. تجمع کنندگان خواستار دائمی شدن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز و اجرای آن، برخورداری از بیمه کارآمد و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. کارگران شرکت توسعه سیدوها در گلگهر سیرجان با برپایی تجمعی نسبت به بلا تکلیفی و پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کردند.
کارگران شرکت توسعه سیدوها شرکت خوابیده، پولشون نمیخوان، کسی هم نیست پولشون رو بده.
به گفته یک کارگران معترض، پیمانکار پروژه احداث یک ساختمان اداری در گلگهر سیرجان از سوی مسئولان شرکت توسعه سیدوها از ادامه کار منع شده است و پرسنل این طرح نیز بلا تکلیف ماندند. کانال خبر بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد که شماری از بازنشستگان صنعت نفت در پیامک‌هایی به رئیس صندوق بازنشستگی شرکت نفت خواستار افزایش مستمری خود برابر با نرخ تورم سال جاری شدند. آنها اشاره کردند که نرخ تورم افزایش یافته و قدرت خرید بازنشستگان صنعت نفت کاهش یافته است. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود طرح جامعه ساماندهی برای زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان دولت وقت به مجلس ارسال شود، اما این طرح به مجلس ارسال نشد و مورد توجه قرار نگرفت. فاطمه قاسم‌پور در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت چون این طرح به مجلس نیامده بود، بودجه‌ای هم به آن تخصیص داده نشد. او با اعلام اینکه حدود 13% از خانواده ها در ایران زن سرپرست و نیازمند توجه حاکمیت هستند، عنوان کرد که نهادهایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اقداماتی انجام می‌دهند. البته به گفته این نماینده مجلس، این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که پس از سالها زنان را به توانمندی لازم برسانند. فاطمه قاسم پور با اعلام این که مهمترین مسئله توانمند سازی خانواده‌های زن سرپرست است گفت طبق برخی آمارها با توجه به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان تا 4 میلیون خانواده زن سرپرست در ایران هستند که باید توانمند سازی شوند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
سال گذشته بر اساس آماری که وزارت کار داد در مورد دهک هایی که فقیرترین دهک هستند، 75% از دهک فقیرترین دهک در اقتصاد ایران رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. دلیلش هم اینه که این زنان معمولاً مجبور هستن توی کارگاه هایی کار بکنن و کارگرانی هستن که قراردادهای مشخص ندارن و یا زنان روستایی هستن. زنان سرپرست خانواری که در این گفتگو بهشون اشاره میشه، زنانی هستن که مشخصاً قرارداد دارن و در آمار به ویژه آمار خود اظهاری به عنوان زن شاغل معرفی شدن، در صورتی که بسیاری از خانواده ها زنانی سرپرستشون هستن که مجبورن کارهایی رو بکنن که حتی قراردادی برای اونها وجود نداره یا بیمه‌ای وجود نداره. در کنار اون تعداد زیادی از زنان هستن که در روستاها کار میکنن و به عنوان زن شاغل میتونی محسوبشون بکنه به خاطر کارهایی که میکنن در روستاها، اما اونها هم در این آمار دیده نمیشن. بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار در این آمارها غایب هستن و اساسا صداشون شنیده نمیشه، خواسته هاشون شنیده نمیشه و شرایطشون هم اصلا دیده نمیشه.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود که با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس در بودجه 1400 500 میلیارد تومان برای توانمند سازی زنان سرپرست و خانوار به شورای اجتماعی وزارت کشور تخصیص داده شد و امسال نیز 1000 میلیارد تومان مجددا به این وزارتخانه تخصیص داده شده است تا یک الگو در بحث توانمند سازی زنان سرپرست خانوار انجام شود. ایسنا از این نماینده پرسید که آیا وزارت کشور اقدامی انجام داده است و او پاسخ داد که وزارت کشور این اقدام را شروع کرده و با همکاری نهادهای دیگر در حال طراحی و اجرای الگو هستند. فاطمه قاسمپور اما توضیح بیشتری نداد. در این حال مهدیه گلرو به نکات دیگری اشاره می‌کند.
لایحه منع خشونت علیه زنان هست که خب تغییر کرد، نامش به لایحه کرامت و تأمین امنیت در برابر خشونت. به دو تا مسئله اشاره می‌کنه خانم قاسمپور. یکی این که خب ما الان این رو هنوز به شکل قانون در نیاوردیم. دلیلش هم اینه که دستگاه‌ها وظایف زیادی دارن و تکالیف زیادی دارن و اگه الان این قانون تصویب بشه و ما بخوایم بدیم، امکان عمل کردن به این قانون وجود نداره. این خودش نشون میده که چقدر مسئله خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت در محیط‌های کاری که در مورد زنان، به ویژه همین زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر صورت میگیره، برای ایشون اصلا مسئله مهمی در نظر گرفته نمیشه و هیچ اهمیتی نداره و تکالیف دیگه‌ای که دستگاه‌های حکومتی دارن مهمتر از این میزان خشونتی هستش که زنان دارن تجربه میکنن. و نکته نگران کننده دیگه‌ای که در مورد همین لایحه بهش اشاره میکنه، در مورد مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در بحث حل مسئله هستش. میگه رویکرد ما رویکرد حل مسئله است، نه مداخله، به خاطر اینکه یک بخشی از این قوانینی که در مورد منع خشونت در نظر گرفته شده با فرهنگ ما فرق میکنه و در بعضی از استانها ما فرهنگ‌هایی داریم که نمیتونیم باش درگیر بشیم. این خودش نشون میده که فرهنگ مردسالاری که خشونت علیه زنان رو میپسنده و بسیاری از زنان در ایران دچار این خشونت هستن، دستگاه‌های قانون‌گذار مثل همین نماینده مجلس و مجلس اون خشونت رو بخشی از فرهنگ در نظر میگیره و به خاطر همین تلاشی نمی‌کنن که هرچه سریعتر قوانینی ایجاد بشه که میزان این خشونت رو در محیط‌های کاری و خانوادگی بخواد کاهش بده.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور در نامه‌ای به مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به انتخابات مجمع عمومی عادی اعتراض کرده است. به نوشته این نامه، شرکت‌های حمل و نقل کالا در شهرهای اپر، خرم‌دره، سلطانیه، خدابنده، شهرکرد، زرند، فردیس، تالش، رضوانشهر، همدان، بروجن و لردگان در نامه‌هایی خواستار رسیدگی به جزئیات انتخابات مجمع عمومی عادی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور شدند. این شنونده اشاره کرد که 120 تن در انتخابات شرکت کردند ولی 145 رای از صندوق خارج شده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.